تتخلى عن المفاوضات في أي وقت من الأوقات.
التفاوض من الأدوات الأساسية لتحقيق المصالح الوطنية التي نقوم بها. طهران لم تغلق باب التفاوض والدبلوماسية، وهي مستعدة للدخول في مفاوضات تقوم على أساس المصالح المشتركة.
خلال اتصال هاتفي مع نظري الصيني وانجي، دعا رقشي المجتمع الدولي إلى منع تفاقم الأزمة في المنطقة نتيجة السياسات العدوانية والتوسعية لكيان الاحتلال، مشيرا بموقف بكين الداعم لطهران في رفض تفعيل آليات الزناد. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بتشكيان في اتصال هاتفي مع النظير الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إيران ترحب دائما بالحوار وليست الطرف الذي يجب أن يثبت مصداقيته، بل على الأمريكيين والأوروبيين أن يثبتوا مصداقيتهم لكسب ثقتهم.
أي نام تو بهترین سراغاز دینام تو نامت های کنند بنام حضرت حق و سلام به شما خوبان همراه که با آوای غزل مهمان امروز ما هستید. بنده سید علی عطایی و اتفاق همکارم خانم زینب بیات حلاوت تصنیفی را با صدای عبدالحسین مختابات تقدیمتان میکنیم، تصنیفی که بر شعر شاعر معاصر علی لایق و آهنگسازی محمد ساعت ساخته شده. اینها همه دقایق ادبیات و موسیقی فارسی است که جان را جلا می بخشد اگر در خلوت معرفت شنیده شود.
درود روحانی بود، درود ما، درود ما.
شناسایان و احتلال
سخن بود،
أكد حزب الله أن سلاح المقاومة لن يكون موضوعا للمساومة أو التسلل. وفي كتاب مكتوب من رؤساء ثلاثة الشعب
زباغ مهر ما دمد جوانها جوانها. ز مغز جان ما رسد ترانه ها شبی در کنار هم و صحن بی ترانه ها روز پنج روز را ز زنده روز
بشنوید
روز زنده روز را ز پنج روز بشنوید بقای تار و پود ما فلوح مهر جاودان زمین با شهود ما سرود پنج رود را ز زنده رود بشنوید سرود زنده رود را ز پنج رود بشنوید بیا سرود بشنوید بیا درود بشنوید سرودی از یگانگی درود جاودانگی زباغ مهر ما دمست جوانه ها جوانه ها ز مغز جان ما رسد ترانه ها ترانه ها شبی در کنار هم و صحن بی ترانه ها سرود پنج رود را ز زنده رود بشنوید درود زنده رود را ز پنج رود بشنوید
بیا سرود بشنویم بیا درود بشنویم سرود از یگانگی درودی از جاودانگی همراهان عزیزی که یاریگر ما با آوای غزل بوده شوق دیدارتان در برنامه دیگر را با ذکر خداحافظی پاس می‌دهیم خدا نگهدارتان
و همراهان عزیز و ارجمند برنامه زربان تماشای خصوصی در این لحظه تقدیم شما زربان زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشیم شنوندگان عزیز. از برنامه سیهی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت کنیم. عزیزان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب مجتبی امیری متخصص امراض پوست و مو هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد اگزماها یا حساسیت ها و آلرژی های پوستی یا درماتایتیس با ایشان صحبت کنیم. در جلسه قبل مفصل راجع به تعریف اگزما و حساسیت های پوستی، عوامل و فاکتورهای زمینه ساز صحبت شد. امید است که در این ارتباط بحث با ما همراه باشین و همراهی بکنید. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنید: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. fasttoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امیری.
سلام خدا، من هم خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام وقت بخیر دارم، همینطور عرض سلام و خدا قوت خدمت شما همکاران پرتلاشتون در این برنامه.
تشکر از لطف شما، از محبت شما که بازم فرصت دادیم تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز میخوایم بپرسم که گاهی ما مواردی داریم بفرسیم که افرادی از یک ناحیه خاص بدن، یک نقطه و قسمت مشخص بدنشان خارش میکنن روی بدن، روی دیست یا پا، این علتش چی میتونه باشه؟ آیا اینه میره میتونیم اگزما بخوانیم بگیم اگزما است؟ یعنی علت دیگی ممکن داشته باشه، چه کار باید بکنیم؟
خارش هایی که به صورت موضعی هست و فقط یک محل خاص رو درگیر میکنه، معمولا مواردی که فرد فراغ خاطر و فراغ کار پیدا میکنه، مثل شبا تنها که میشه اینا خارش میگیرن، اینا رو ما اصطلاحش میگیم نورو درماتیت یا لیتنسیفرس کرونیکوسی، که خارش هایی که ریشه عصبی دارن، یعنی یه محرک پوستی هست، حالا اگزما و پشتی هرچی، ولی در زمینه استرسی که فرد داره فقط یه نقطه ای رو مثلا یک محل خاص رو میخارونه، طبیعتا عصبهای اونجا زخیم تر میشن، حساس تر میشن و دیگه به صورت سیکل معیوب دچار خارش میشن. اونو باید هم کمک کنن که اون سیکل رو قطع کنن تا اونجایی که میتونن نخارونن اونجا رو،
بله،
هم اگه با این رعایت خوب نشد درمان داروی معمولا پزشک میدن من بهبود پیدا میکنه.
دکتر صاحب، یکی از موضوعات و بحثایی که پرچالش هست بعضی درمان ها و اقدامات خاصی است که امروز در جامعه مطرح میشه، توسط مردم عوام تبلیغ میشه، خصوصا در ایران ما خبر داریم، در منطقه، در کشورهای پیش پاکستان، حالا ممکن است در افغانستان هم باشه. برای اینمی زایات بسیار چیزی دیگه، از جمله زایات پوستی، میآیند زادو درمانی یا بعضی از مناطق ما جلو برش میگن، از اینمی زالو و جلو استفاده میکنن برای معالجه. آیا این واقعا یک منشأ و مبنای علمی داره این کار؟
خود بحث اون زالو من نمیدونم بالا به چه حوزه یه تخصصی تو پزشکی مرتبط میشه، بعید میدونم به یک حوزه پزشکی ارتباط پیدا بکنه، طبیعتا من هم اطلاعات علمی ندارم، اما آنچه که من از بحث زالو درمانی دیدم افراد زیادی بودن که به ما مراجعه کردن به دنبال استفاده از دارو دچار سوزید عفونت صورت شده بودن برای آکنه و جوش کار کردن و طبیعیه که خب اینا اون عفونت در سر و به اصطلاح مشکلات زیادی رو براشون به وجود میارن. یه بحثی رو ما در رابطه با خیلی از بیماری ها خصوص بحث بیماری های پوستی داریم و اون هم اینه که پوست چون ارگان ایمونولوژیک هست بیشتر بیماری هاش به سیستم ایمنی برمیگرده. سیستم ایمنی ما هم یه قسمتی از مغز دستور میگیره، یعنی شما طیف بیماری هایی که با استرس با ناراحتی با اصطلاح اضطراب تشدید میشن خیلی زیاده. ریزش موی سکه یا ریزش نهایی به دنبال استرس ایجاد میشه. درماتیت آتوپیکی که صحبت کردیم با استرس شدید میشه. درماتیت سبوریک، بیماری پسوریازیس و اینقدر این طیف زیاده معنیش اینه مغز ما قادر به کنترل هست روی سیستم ایمنی. بود منفیش اینه که وقتی استرس داریم بیماری ها تشدید میشه. برعکسش بود مثبتشه، یعنی تلقین آرامش میتونه سیستم ایمنی رو تقویت کنه و بعضی بیماری ها شدتشون کمتر بشه. کنه یکی از همین کار هست، یعنی ما به جایی که بریم دنبال کارهای پرهزینه پرخطر و پرریسک که مثلا تلقین بکنیم که حالا مثلا فلان کاری که میخوای رو پوستمون انجام بدیم که از نظر علمی اصلا تایید نمیشه، حالا بهبودی خفیفی هم ایجاد کنه، با همون آرامش با همون تلقین با همون باور میتونیم خیلی راحت خیلی از بیماری ها رو شدتشون رو کم کنیم.
بله درست. دکتر صاحب، یکی از مباحث صحبت های فراوان در زمینه درمان و معالجات زایات پوستی از جمله اگزما یا درماتیت و حساسیت های پوستی استفاده و استعمال کورتیزول ها یا کورتیکو استروئید ها هستند که انواع و اقسام مادش، مرهمش و کرمهایش وجود داره، محلیهایش وجود داره، تزریقات و پیچکاریش وجود داره، قرص و تابلتش وجود داره. چقدر استفاده و استعمال کورتیکو استروئید ها در این ضایعات اگزماتی و حساسیت های پوستی نقش داره مفیده، یعنی اصلا ممکن است غیر ضروری باشه؟
من همیشه بیمارام مثلا میگم دیگه خونسارترین ماده که در اطراف ما از آب، اگه کسی آب زیاد مصرف کنه میتونه مسئولیت با آب پیدا کنه،
بله
هایپوناتریمی پیدا کنه، دیون پایین بیفته و مشکلات جدی ایجاد کنه. خب پس طبعا همه داروها اگر در حد و اندازه و جای درست استفاده نشن به طبع عارض دارن، عوارضشون هم جدی هست. کورتون هم یکی از این دارو شما میبینید یکی از شایع‌ترین علل هپاتیت در دنیا اسیتامینوفن هست، در صورتی همه دارن خیلی راحت اسیتامینوفن استفاده میکنن. بنابراین همه داروها بالقوه خطر آفرین هستن، عوارضزا هستن، عوارض ایجاد میکنن اگر درست استفاده نشه. کورتون هم یه دسته از داروهاست، طبیعتا دارویی که خب در جاهای معجزه‌آسا کمک میکنه. استفاده بیش از حدش مثل همه داروها میتونه عارضه ایجاد کنه. مشکل این جاییه که افرادی غیر تخصصی یا سر خود استفاده نابجا میکنن و طبیعتا عوارضش رو هم میبینن. خب ما در پوست عوارض رو راحت میبینیم، یعنی همونطور که بهبودی رو مشهود برامون نتیجهش، عوارض هم به صورت جدی میتونیم در پوست مشاهده کنیم. خیلی از این عوارض در جاهای دیگه ممکنه راحت دیده نشن. من همینه، شاید اگه عوارض کورتون رو اگه نادرست مصرف کنن پوستش رو میتونن بسیم.
تشکر از لطف شما، از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه زنبان از رادیو دری تقدیم.
اگزما با خودش درد سرفه زیادی رو به زندگی یک کس رو گرفته. اما با رعایت بعضی نکات میشه این مشکل از تا حدی کم تاثیر. شاید یکم عجیب به نظر برسه اما استراحت کافی و دوری از شرایط بیزاره و حد زیادی میتونه اثرات اگزما رو کاهش بده. تا جایی که ممکنه سعی کنید در مواقع عود اگزما دوش آب گرم بگیرید و از محصولات بهداشتی و آرایشی ضد حساسیت و ملایم استفاده کنید. همیشه پوست و هوای منزلتون رو مرطوب نگهدارید. سعی کنید لباسهای پنبه‌ای رو پوشید و از ملحفه و روتختی نخی استفاده کنید. از قرار گرفتن در برابر مواد حساسیت زای بالقوه مثل گرد و غبار و گرده های گیاهی خودداری کنید. مصرف لوسیون ها، صابون ها و شامپوهایی که رنگ و اسانس یا مواد محرک دارن رو به حد اقل برسونید و تا جایی که میتونید از محصولات گیاهی ضد حساسیت استفاده کنید. نوشیدن چای سبز، سیاه و سفید و همینطور اسپری کردن اونها موجب بهبود دیما میشه. ماساژ با آب لیمو، رزماری و روغن زیتون هم برای کم کردن عوارض مؤثر. مطالعه های متعددی نشون داده که گرد و غبار میتونه به اگزما منجر بشه. پس کم کردن گرد و خاک موجود بیرون نرفتن در روزهای بهاری که هوا پر از گرد است، دوری از هوای سرد و خشک، همینطور گرمای شدید و دود سیگار از عواملی هستند که میتونن به کنترل اگزما کمک کنند. از طرف دیگه ترکیبات و مواد شیمیایی موجود در شوینده ها هم یکی از عوامل اصلی در شروع اگزما هستند. به همین علت که خانمهای خانه‌دار بیشترین مشکل رو با این دارند. این خانوم ها باید هر کاری رو با استفاده از دست کشن دارن و حتما هم روزی چند بار از کرم های مخلوط کننده ازشان دارن. اگه با رعایت همه این نکات ضایعات اگزمایی بهتر شده نکردن، شاید لازم باشه با توصیه پزشکی یه دوره داروهای فرانسی و موزه این
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر سید مجتبی امیری، متخصص امراض پوست و امراض جلدی، در رابطه با مسائل مربوط به اگزما ها و حساسیت های پوستی صحبت های بسیار ارزشمند را داشتند. ادامه بحث با ما همراه باشید. دکتر سید در معالجه و کنترل ضایعات جلدی و پوستی راجع به ضد آفتاب ها و کنترل ها صحبت کردیم. راجع به کریم ها، پومات ها و ترکیبات مرطوب کننده یا آبرس ها نشون میخوایم بپرسیم که مرطوب کننده ها استفادهش لازم است که افراد مرتب و منظم استفاده بکنن، مخصوصا اونایی که اگزما و حساسیت پوستی دارن. این مرطوب کننده ها چقدر برشان مفید است؟
خارجی ترین لایه پوست اصطلاحاً لایه شاخیه، یه چیز رطوبت 10% داره. اگر آب پوست خیلی زیاد باشه مثل چین ها رطوبت بالا میره، خطر عفونت ها رو بالا میبره. اگر خیلی کم باشه خشکی پوست ایجاد میشه، مثل کسایی که همه دیدید این خشک میشه، ترک میخوره، دستمون خشک میشه. پس رطوبت برای لطافت پوست، برای زیبایی پوست، برای طراوت پوست ضروری و حیاتی هست. عین یه گل که شما وقتی رطوبت کافی هست این طراوت خودش رو داره، یه گیاه همینطور وقتی رطوبتش کم میشه پژمرده میشه. پوست ما هم دقیقاً همین حالت رو داره. گاهی افراد به صورت طبیعی رطوبت حفظ میشه، بله، یعنی فیزیولوژی بدن جوریه که اون غدد عرقی که دائم داره فعالیت میکنه، غدد چربی در پوست وجود داره، چربی رطوبت اون تعریق رطوبت کافی رو میرسونن، خیلی نیاز به استفاده از مرطوب کننده یه به اصطلاح خارجی نیست. برعکس بعضی افراد هستن وقتی سن بالا میره غدد عرق فعالیتشون کم میشه، غدد چربی کم میشه، بنابراین پوست ما راحت خوش میشه. کسانی که خوش اونجوریه که مثل خانم خانه‌دار که زیاد با مواد شوینده کار میکنه یا به هر علتی پوست تماس با شوینده و آب زیاده، پس پوست خوش میشه.
بله،
پس ما اینجا حتما نیاز هست که یک آبرسان به پوست به اصطلاح اضافه کنیم که این رطوبت رو ایجاد کنیم. مواد روغنی آبرسان نیستن، یعنی یه چیزی مثل وازلین، روغن زیتون بعضی ها استفاده می کنن. اینا آب ندارن که به پوست برسونن، اینا فقط اینو یه نایلون که رو پوست می کشیم، یه لایه رو پوست کشیده میشه که فقط آب پوست به اصطلاح تعریق نکنه. برعکس موادی مثل اوره، آمونیوم، آمونیوم لاکتات، ترکیباتی از این دست، حتی اسید لاکتیک با غلظت‌های کاملا مشخص شده، اونا آب رو در خودشون نگه میدارن، بعد در قالب کرم وقتی تجویز میشن به تدریج اون آب رو در پوست آزاد میکنن. اگر بخوایم دو تا خدمت خوب به پوست انجام بدیم، یکی کاهش استرس که میشه در سبک زندگی، و یک یعنی اگر شما این کرم های تجاری گران قیمت رو که خیلی ها براش هم هزینه میکنن بگیم 99% خاصیتش فقط رطوبت رسانی به پوسته،
بله،
که همون کشه با یک کرم خیلی 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 ارزون تر در واقع این کار رو کرد. بنابراین رطوبت رسانی به پوست، استفاده از مرطوب کننده کمک به اصطلاح جدی برای پوستمون، برای سلامت پوستمون هست، و این رو بعضیا به صورت ترکیبی همکارای متخصص پوست معمولا تجویز میکنن، بعضی هم خوب در بازار موجود ایرانیاشون، قیمتاشون خیلی بالا نیست و قابل استفاده است.
دکتر صاحب، در مورد مرطوب کننده ها که صحبت شد، یکی از سوالاتی است که اینا را چه قسمی استفاده بکنن، استعمال کنن، روز چند دفعه، چه قسم؟
مرطوب کنندگی بستگی به پوست فرد داره. یک کسی که شغلش جوریه که دائم باید دستشو بشوره، خب طبیعتا ممکنه بارها نیاز باشه از این مرطوب کننده استفاده کنه. کسی که اصلا نه، پوست نیمه خشکی داره، خیلی بعضی جاهاش مرطوبه بعضی جاهاش خشکه، ممکنه یک بار در روز براش کفایت بکنه. یادمون باشه به میزانی که ما استفاده از شوینده ها استفاده میکنیم نیاز به مرطوب کنندگی پیدا میکنیم. پس در جایی که نیاز نیست یا ضرورت نداره از شوینده استفاده نکنیم،
بله،
جایی که نیاز هست استفاده کنیم، از شوینده های استفاده کنیم که قدرت دترژانت کمتری داشته باشن، پاک کنندگیشون کمتر باشه، چربی پوست رو پاک نکنه، به طب نیاز به مرطوب کننده هم کمتر خواهد شد. نوشیدن مایع، نوشیدن آب مقدار کافی رطوبتی به پوست میده که نیاز به استفاده از مرطوب کننده کمتر میشه. بنابراین نیاز کاملا فردی هست و در کسانی که خشک هستن ممکنه چند بار نیاز باشه.
بله، تشکر. دکتر صاحب، یکی از موضوعات مهم در مورد بیماری پوستی یک مریضی است که با زایعات متعدد قرمز و سرخ‌رنگ و پوست‌ریزی های شدید و بزرگ است که در قسمت‌های خاصی از بدن ظاهر میشه، گاهی وقتی کم میشه، گاهی وقتی زیاد میشه و دلایل مختلفی داره. به نام سوریازیس یا سوریازیس در ایران به نام بیماری صدف هم بوده میگن. من نمی‌فهمم که در افغانستان با چه نامی معروف است. در مورد اینمی مریضی هم برای ما بگوین، این جزء اگزیما خاص یا نیش یک بیماری
بیماری صدف یا تا صدف یا بیماری پسوریازیس یه بیماری هست که پوست به صورت غیرعادی رشدش یا تکثیرش سرعت پیدا میکنه. یعنی به جای اینکه مثلا 30-40 روز یه بار پوست ما پوست اندازی کنه، 7 روز یه بار پوست اندازی میکنه. به صورت معمول هم تو جاهایی که برجستگی های پوستی هست مثل آرنج، زانو، گاهی توی سر هم معمولا ایجاد میشه. ذات این بیماری جوریه که اکثریتش موارد خیلی خیلی خفیفن که با یه درمان موضعی کنترل میشن و بهبود پیدا میکنن. ممکنه تا سالها ازشون خبری نشه ولی گهگاهی عود کنن. موارد خیلی نادری هم هستن و خیلی قلیلن که خب فرمای خیلی شدید پیدا میکنن و به درمانهای جدی پیدا میکنن.
بله،
امروزه دیگه به بیماری نمیگن که لاعلاج هست یا لاعلاج نیست، این بیماری درمان قطعی داره یا نداره. زندگی بشر به سمتی رفته با توجه به پیشرفت علم. در گذشته بیماری هایی که درمان قطعی داشتن عمدتا عفونی ها بودن، بنابراین با درمان های آنتی بیوتیک دیگه الان مشکلات عفونت خیلی جدی نیست. بیشتر بیماری هایی هم که تا حدودی سبک زندگی صنعتی در ایجادشون نقش داشته، بیماری هایی هستن که وابسته به سیستم ایمنی بدن هستن، بنابراین کنترل اینها مهمتر است. بنابراین علم پزشکی بیشتر در اینجور مواقع به کمک بیماران میان که اینا یک زندگی نرمال، طبیعی و با کیفیت داشته باشن. حالا اگه گاهی ممکنه با یه قطره، با یه کرم یا یه قرص میخوان استفاده کنن، خیلی بیماری ها رو اونجوری برای خودشون بغرنج نکنن. بنابراین بیماری پسوریازیس قابل درمانه، قابل کنترل هست. فقط نکته خیلی مهمش اینه که استرس آفت جونشه.
بله،
پس کسی میخواد بیماری صدفش کنترل بشه، درمان راحت بشه و حتی به دکتر مراجعه نکنه، آرامش در واقع کلیدی‌ترین درمان بیماری صدف.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر سیبانیری. یکی از وسایل و راه‌های تقریبا جدید معالجه برای بعضی از مشکلات جلدی و خصوص برای ریزش و ریختن موها وسیله PRP هست. بسیار تبلیغ میشه که با PRP ما میتونیم که بسیاری از مشکلات از جمله ریزش و ریختن موها را جلوگیری بکنیم، باعث رشد و رویش مجدد مو در نواحی که ریزش کرده و ریخته شده. PRP چقدر موثره؟
PRP مخفف اصطلاح حروف ابتدایی سه کلمه هست که معنیش پلاسمای غنی از پلاکت هست. یعنی ما خون خودمون رو اگر گلوبولای قرمز و سفیدشون جدا کنیم پلاسما میمونه و با یه زرون و پلاکت داخلش. همه ما از دروس دبیرستان ابتدایی میدونیم که پلاکت ها عامل انعقاد خون هست. یعنی وقتی پلاکت وجود داره خون منعقد میشه، کم باشه خون راحت منعقد نمیشه، زیاد بشه که باید اون عدد استاندار رو خودشو داشته باشه. در سالهای اخیر که شاید 20 سال هم بیشتر هست، دیدم که پلاکت ها علاوه بر انعقاد فاکتور رشد و فاکتورهای التهابی هم ایجاد میکنن، یعنی مدیاتور یا واسطه هایی تولید میکنن که اینا در ترمیم التهاب و زخم کمک میکنن. پس ما هر جا التهابی یا صدمه به پوست یا به بدن وارد میشه پلاکت ها اونجا ورود پیدا میکنن، موادی ترشح میکنن تا اون ترمیم سریع اتفاق بیفته. حالا اگه ما بیاییم رو غلیظش کنیم، یعنی تعداد پلاکت رو در واحد اون حجم زیاد کنیم، خب این ترمیمه بیشتر میشه. برای همین مثلا در ورزشکارهایی که حالا صدمه میبینن زانوشون به صلاح مفاصلشون، اگه اونجا PRP استفاده کنیم، یعنی پلاکت بیشتری تزریق کنیم، اون التهاب سریع‌تر خوب میشه. ما اگه لیزر پوست انجام بدیم، مثلا اگه یک هفته طول دورش درمان هست، اگه اونجا پلاکت یا PRP استفاده کنیم ممکنه 3 روزه خوب بشه. بنابراین تمام مواردی که PRP کمک میکنه فایده داره و اثبات شده نقشش، جایی هست که التهاب میخوایم سریع‌تر خوب بشه. درست شد؟
بله.
متاسفانه استفاده‌ای که به اصطلاح از PRP میشه بیشتر جنبه‌های تبلیغاتی غیر واقعیش هست. چرا؟ برای اینکه ما در علل ریزشمون، خب شایع‌ترین علت ریزشمون هورمونی هست، یعنی کسانی که زمینه ژنتیکیش دارن اگه هورمون‌های مردانه باعث ریزش میشه، خب اینجا PRP کمکی نمی‌کنه و مطالعات خیلی زیادی هم انجام شده و همه مطالعات هیچ کدومشون به یقین ثابت نکردن که استفاده از PRP میتونه رویش ایجاد کنه. با فرض این که حتی رویشی بلو کم ایجاد کنه، خب محلول ماینوکسیدیل 5% هم همون رویش رو ایجاد میکنه. خب یه محلول ارزان قیمتی که استفادهش خیلی راحته، نباید بیاییم با یه کاری که خب اون فرد رو باید بگیریم، تزریق باید انجام بدیم، هزینه خیلی زیادی انجام بدید، اگر درست انجام نشه ریسک خیلی عفونت ها رو داره، بنابراین ارزشی در واقع نه. بنابراین به عنوان جمع‌بندی بحث PRP در رابطه با رویشمون و حتی بحث جوانسازی بحث اثبات شده نیست، عمدش بحثای تجاری هستن و در هیچ جای دنیا اثر اثبات شده از PRP در واقع ندیدن. در بین خود بیمارای ما هم کسانی که گاهی وسوسه میشن دنبال تبلیغات میرن و واقعا استفاده میکنن، من تا الان یک مورد رو ندیدم که بگه من PRP کردم و نتیجه گرفتم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما رو به خدای متعال میسپاریم. شنوندگان عزیز، از همراهی شما هم سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های سیهی و بهداشتی زربان گوش بکنین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنید.
از دارو چه میدانی؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
عرض سلام و تحیت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. بنده دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه. یکی از عوارض مهم آنتی بیوتیک ها عوارض پوستیشون هست. اگر بیماری در اثر مصرف داروها به لحاظ آنتی بیوتیک ها مبتلا به حساسیت پوستی بشه، اقدام درمانی ما چیه؟ خب بعضی وقتا پیش میاد که ما دارویی رو داریم به بیمار میدیم، آنتی بیوتیکی میدیم که آنتی بیوتیک برای درمان بیمار حیاتیه، ولی بعضی وقتا میتونیم جایگزین های دیگه ای رو به بیمار تجویز بکنیم. فلزا ابتدا به ساکن، اگر که بخوایم در مدیریتمون صحبت بکنیم، از حیث بحث مردم عزیزمون این هست که باید مراجعه بکنن به همکارای بنده در داروخونه یا در مطب که بتونن تشخیص بدن که این زایات زایات کثیر هست یا زایات موبیلیفورم هست، و بعد از اینکه تشخیص این قضیه داده شد در مدیریت اون اقدام. حدود 90% از زایات حساسیت های پوستی زایات همون موربیلیفورم یا اگزانتم هست و بهترین و ساده ترین روش کنترلشون هم قطع مصرف دارو هست. خب این قطع مصرف دارو ولی به صورت قهرمانانه و بدون نظر به اینکه اون دارو چه جایگاهی داره و قطع مصرفش چه اثراتی رو میتونه برای بیمار داشته باشه هم رخ نمیده، بلکه باید همه چیز رو ماده نظر بگیریم. اگر بیمار تحت درمان به آنتی بیوتیکی هست و به اون حساسیت پوستی اتفاق افتاده، ما باید فکر کنیم که جایگزین اون آنتی بیوتیک چه آنتی بیوتیک دیگه‌ای باید بیمار مصرف بکنه که هم واکنش متقاطع نداشته باشه، یعنی حساسیت مشترک نداشته باشه، و هم اینکه بیمار از ادامه درمان محروم نشه. یا ممکنه تو بعضی از این زایات، مثلا در مورد زایات موربیلیفورم، این امکان وجود داره که علارغم بروز زایات، در صورتی که درمان آنتی بیوتیک برای بیمار حیاتی هست، بیایم و مصرف دارو رو ادامه بدیم و باز یک سری ملاحظاتی که اون ملاحظات حالا بحث درمان با داروهای آنتی هیستامین یا کورتیکوستروئیدهای موضعی هم در این زمینه قابل استفاده است. نکته مهم این هست که اگر زایات بروز پیدا کرد و ادامه یافت، حتما بیمار باید آزمایشاتی رو انجام بده که این آزمایشات شامل آزمایشات فعالیت کلیه و کبد هست که آنزیم‌های کبدی رو مسنجش بکنیم، از این حیث که بروز زایات به حساسیت و هایپرسنسیتیویتی ریاکشن تأثیر منفی روی ارگان‌های حیاتی مد نظر ما نداشته باشه. از صبر و حوصله شما ممنونم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به خدمت پیامبر. سلام شنونده های دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه و اتفاق همکار صدابردارم آقای سعید موسوی با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستم. با سفر چکر امروز خوش آمد. همسفران عزیز، افغانستان کشوری با طبیعت متنوع و ظرفیت‌های بسیار بالا که قابلیت توسعه رشد را دارد، اما در طول تاریخ با استقرار حکومت‌ها و توانایی‌های خودی در این سرزمین کمتر توجه شده و یا اصلا نشده. به همین دلیل مردم افغانستان با رنج فراوان روزگار می‌گذرانند، در حالی که سرمایه‌های خودداری این مملکت کم است. قصد داریم تای چند برنامه و یک پروژه عظیم ملی در افغانستان اشاره کنیم که دهها صحبتش بوده اما اجرا نشده، تا اینکه اخیراً این پروژه بزرگ و کمدلی در منطقه اجرایی شد. پروژه کانال پشتبه
پروژه در مارس 2022 شروع شده. هزینه کل پروژه را برای خود افغانستان حدود 500 میلیون دلار برآورد کرده. بسیاری از کارشناسان معتقدند این طرح عظیم با 500 میلیون دلار تمام نمی‌شود. اونها برآورد می‌کنند که 1 میلیارد دلار هم میره بالاتر. کانال پشتپه طوری طراحی شده که از بلد شروع میشه و از حاصلخیزترین خاک‌های شمال افغانستان عبور می‌کنه. با این شاهرگ عظیم که به عنوان بزرگترین رودخونه دستساز آسیا هم شناخته میشه، زمین‌های سر تا سر مسیر آبیاری میشه و هدف 55,000 هکتار زمین کشاورزی مرغوب رو به نتیجه میرسونه. حالا چجوری این کانال رو دارن میسازن؟ کندن و خاک برداری این کانال بیشترین زمان میبره. در حال حاضر 7,000 تا کمپرسی در اینجا کار میکنه که حدود 200 تا بیل مکانیکی هم اینها رو پر میکنه. مرتب جای کانال رو خاک برداری میکنن و میرن جلو. در حال حاضر بیشتر از 150 کیلومتر رو خاک برداری کرده. در قسمت های ابتدای کار کانال آماده شده و آب آمو دریا رو انداختن تو، اما جلوی آب فعلا مثل 100 مانع داره. هر قسمت که تموم میشه میرن جلوتر، یک مانع جلوتر میسازن و مانع جلوی آبو خراب میکنن و آمو دریا میاد جلوتر. کل کانال خاکیه و بتون توش به کار نمیره، کنده میشه، کوبیده میشه و آب میاد توش. بعضی کارشناسان میگن این طرح خیلی خوبیه و جواب میده، بعضی دیگه هم میگن نه این اشتباهه و آب هدر میره. موافقا میگن اول از اینکه این آبی که اومده تو این کانال بیشتر از 100 کیلومتر رفته جلو، با این وجود در سطح آمو دریا هیچ تأثیری نذاشته، برای اینکه آمو دریا بسیار پر آبه. و میگن درسته که آب نفوذ میکنه تو زمین ولی هدر نمیره، آبهای زیرزمینی منتقل میشه. موافقا میگن اینجا یک بیمه هم شکل میگیره و اگر خوشسالی بشه، آب کانال کم بشه، میشه رفت دوباره سراغ آبهای زیرزمینی. خیلی از کارشناسان میگن افغانستان بهترین فکر رو کرده که این کانال رو داره خاکی میسازه، چون اگر میخواست بتونی بسازه بیشتر از 1 میلیارد دلار فقط پول سیمانش میشد و بیشتر از 1 میلیارد دلار هم بایستی خرج میکرده تا این بتون تو این کانال درست ریخته بشه. افغانستان هم کشور پردرآمدی نیست و اگر میخواستن کانال رو با بتون بسازن ده ها سال زمان میبرد. جالبه که بدونید در اون 100 کیلومتر اولی که آب داخل کاناله، اطرافش کشاورزی شکل گرفته و آب به تمام زمین های اون اطراف رسیده. عظمت این پروژه رو اگر بخوایم حساب کنیم اینه که این 7000 کمپرسی در روز نزدیک 1,000,000 متر مکعب خاک رو برمی داشتن می بردن یک جای دیگه. حالا کجا می ریزن این خاک رو؟ جاهایی که گوداله و نزدیک همونجاست، چون خاک نباتیه و زمین های کشاورزی رو هموار می کنه برای کشت بیشتر. این پروژه یک کار جالب دیگه‌ای که کرده اینه که تو دل مردم شمال افغانستان امید به وجود آورده، چون بعد از 50 سال جنگ و درگیری الان تو همین پروژه مشغول کار شدن و بعد از این پروژه هم تو زمین‌هاشون کار خواهند کرد. یک کار جالب دیگه‌ای که انجام شده اینه که شمال افغانستان برق آنچنانی وجود نداره، برای همین با صفحات خورشیدی به قسمت‌های مختلف برق دادن، به طوری که کشاورزی‌هایی که مشغول کار شدن برق آبیاری و پمپاشون با این صفحات خورشیدی تأمین میشه. کمبود آب آشامیدنی و کمبود غذا به خاطر جنگ‌های طولانی مدتی که تو افغانستان جریان داشته باعث شده که گرسنگی هم زیاد باشه، اما این پروژه میخواد این گرسنگی‌ها و این کمبودها رو از بین ببره. بالاخره شاید بعد از مدت‌ها جنگ افغانستان سراسامون بگیره و مشکلاتش رفع بشه.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
واتساپ ما 0793 794 71 74. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radiodarimashhad هم آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک.
دوستان همراه، صفت ملی برای پروژه کانال خوشتپه بسیار بجاست، چون همیشه افغانستان رنج برده از گرایش های افراطی و پررنگ قومی و قبیلهی و سمتی و زبانی، اما حالا و در خوشتپه همه افغانستانی هستند. کسی از دوردست خوست و نورستان، کسی از کوههای هزارجا، عزیزی تا من و ازبک و تاجک و پشتون.
وطن دارای عزیز، فاز دوم کانال خوشتپه است، البته شروع فاز دوم هست که اینجا کار جریان داره و کارگرا هم هستن، موترا بسیار زیاد است و در اینجا باد طوفان هست. ما بریم اینجا همراه کسایی که کار میکنن و هستن هم اینجا صحبت هایی داشته باشیم. بیدر سلام علیکم.
و علیکم سلام.
هسته نباشین.
زنده باشین.
چیان دارین؟
شکر دخواه پذرده.
شکر که خوب هستین. نام شما؟
نام معمار جان همدردم.
دیپلم بخش کار میکنین؟
ما در بخش انجینری هستم.
کارا چکو پیش میره؟
والا کرونه خیلی خوب و دست را خوب خراواندی ماشالله.
چی میکنین امی دقیقه نمی کار که شما میکنین برما بگوین؟
مونگا دنگا کار کهو چی مثلا دا لودر و سکووتر رو مسئلیت پا گاره لرو باید دا کار چی دا خب چنکه سره مخلال شد.
چند نفر اینجا کار میکنن؟
اینجا زیاد است والا.
شما از کجا هستین؟
ما از ولایت پکتیا.
از پکتیا باز اومدین اینجا کار میکنین؟
بله اومدین اینجا
کار. نگوزیم طولش وطن خود ماست.
آه دیگه وطن هست دیگه خدمت کنیم.
چی فرق میکنه که پکتیا باشه، مزار شریف باشه، کابل باشه؟
بر ما هیچ فرق نمیکنه.
طولش از خود ماست.
آه طول افغانستان هست دیگه، هر ولایت که باشه، اگه جنوب باشه، شمال باشه، هر جایی که باشه وطن ماست.
اگه ما فرینتون بازه خاص خاص با کار میکنیم.
والا بس میکنیم دیگه، خدمت میکنیم با وطن، خدمت میکنیم با ما شما.
مگم نگوین باز ما هم خدمت میکنیم. امیال ما رسای کنین من کجا هستم؟
نه تازو نام دیره من نه چی دقا زیده مونگ شمو تشریف را رو زکا چی دقا زیده چی مونگ را کار برا گلی و تازو دخم دیره من نه
خیلی
دیره من نه
تصاب
این
شالو کمیت میاری کار کنیم.
بله بله بله
کار بکنیم.
بله
آه درست؟
آه
جانتان جور باشه، خیلی بگیرین دیره من نه اولورا.
تشکر
زنده باشیم. زنده باشیم. بگیرم و صحبت بهشون داشته شون. بیدارا سلام علیکم.
و علیکم سلام.
خوب هستین؟ بخیر هستین؟ بخیر. دیرم منانا خیر هستین. نمیسته؟
آدم خان.
آدم خان.
آه.
کاروبار سنگدن.
والا خب خب تا پر آمده. الحمدلله.
از کجا هستی؟ لکم زیگی؟
خوست.
لخوست خان. خوست خیرتی ده؟
الحمدلله.
خیر بخیر.
خیر خیر.
در خونه وردین میری نگون چکر؟
میرم آمده.
خوست میرین؟
خوست میرین.
چه خواهد بود میرین؟
میاش بادم.
یک ما بود. خیر باد میرین. تارا اینجا چطور است؟ خوب پیش میره در فاز دوم؟
یارم دوم یاشتو کی گیش از داره اغلایم
خب برما بگویم کارا چطور پیش میره کارا کارو نخده؟
کار در تپ روان ده
خاک بادم دیر زیاده دادم
آه بوده
خاک باده گرد و خاک
گرد بودم گرد که کو خوش دکار فلاش زر فلاش
انشالله بخیر انشالله دیر منه نکتا جان خیر سی منه نه بخیر سلامت باشین وطن دارم بازم صحبت های می داشته باشین بیادر سلام علیکم خسته نباشین
جور باشین
خوب استین
شکر بازی خیر
ببینین
بخیر
باشین ماشالله اتو ما اتو مدرسه که میگم ماشالله اتو مانده و زلم میشین در کار اینجا
والا خو بس وطن از بای وطنی آدم باید زله شوا مانده شوا فرق نداره
میتونم که تومت نکشی راحت چه نمیبینی
راحت چه نمیبینی
راحت چه نمیبینی راحت چه نمیبینی شما را کنم
بچه کار میکنی ما همین که گلیدر کار هستم همین ریبر هستم
خوش نگه از یکی دیگه میبرین بکنم طرف بالا میبرین
اینجا بعض استاک جور میکنم و استاک بعض این طرف و طرف لوگ جور میکنم بس دباغل ایشی در اختار میشن و این کانال که هستا این طرف و طرف جور میکنن دبا این بقل بعد آو می آیا همین در اختار بعد آو می تستریش از اخیره جور میکنم همون تو یک
جدا چما خوش استی که در کانال خوشتیفه کار میکنی یک پروژه بسیار مهم است
والا بسیار خوش هستم یک دفعه اینمی هست با اولاد خود یک حلال نفقه پیدا میکنم دیگه گفت همی هست که اینمی کانال که جور شوا اینمی کلش افغانستان پیدا میرسن اقتصاد از ما جور میشه
مطلب
بزرار
مثل همون میگوشه اینجا
اینمی جا که از مثل بنگلادش پاری جور میشه بنگلادش که از پلیش تا برین دارا سرسر دار آو دارا امی جم که آو چی شوا دی گیاد شوا آو بیایا بنگلدیش چور بیشا خوب میشه خاص بنگلدیش شوا پیم خوامو تو دیدیم باید انشاءاللہ انشاءاللہ
بشار بکن ما خود ما کار بکنیم امی جم
آه میشه مردم افغانستان کار نکنه کی کار بکنه وطن باید ما شما باید خود جور
آفرین به مردم خود ما آفرین به مردای افغانستان یعنی راستی همیشه من بگویم بگه که شیر هستن آفرین شد امیال ما میبینیم این وضعیت هست که توی کمر بسته میکنن این مهار میکنن
کار میکنن راست
شما من مهار میکنن چهر میکنن نکار مهار کن برکت باشن دوستانی اگر داشته باشید بفرمایید دوستان خانتون محفظ باشین خیر ببینین فاز دوم کانال خوشتیپا و کار هم جریان داره خیرن انشالله و خیر ما شاهد تکمیلی این پروژه ها باشیم به زودی
برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو دریم شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید در برنامه سفر و چکر.
کانال خوشتیبه یکی دوبه حساب اقتصادی هست که مردم ما و کار پیدا میکنم و قدم بعدی که هست یا زمین ها آبیاری میشن و حاصلات بگیریم و در قدم سوم همین زیر زمینی آب که هست این بلنده. خب وطن وطن است. ما در جای بیرون از افغانستان زیاد رفتیم مگر همین خاک شما دوست دارم و این است که کسایی که پولدار هستند نمی‌خوان سرمایه گذاری کنند، همین وقتشان هست که سرمایه گذاری کنند و در زمان بزرگ بیکار هستند، یک فابریکا جور کنند و همچنان مثلا این کانال هست میشه که پول ها خلاص شود و میشه یک همکاری کنند و قیست یا بساط امروی دولت کار کنند تا مردم از خدمات برخوردار شود.
تشکر که همراه برنامه سفر چکر بودید. باز هم از اهمیت کانال پوشکتا به این پنجه با شما صحبت کردیم. لطفاً شما هم نظرتان رو برای ما روان
به تلگرام
2394-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74- خبری دیگر بدون
سفر و چکر شنیدن از مردمان از آسیا
افغانستان سرزمینی زیبا با داشتها و مناظر افغانستان محل تمدن و تاریخ با مردمان میهمانان افغانستان دیاری با تنوع اتنیک و هویت اقوام سرزمینی افغانستان جوانهای بسیج در نقای امن و دامان
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما دوستان عزیز شنونده. کنکاش آماده پخش است که تقدیم کنیم.
امریکان یه ویدرو باید بد که آرژانان ایرانی بستا بود جان
آراتو چلو بیرن دازده بود چون آزر مستن باشده با داکنس
چی که حالی دو پاسه مایی
آرژانان باشده با داکنس
امریکی چه 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 چه
چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه
چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه
چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه
چه چه چه چه چه چه چه چه چه بعد از این بوکان چند قدر برگی وقت بیرون بودی رو
کنکا
موجه و بلای وطن رو بگید وقت بیرون دو دیمون را نظر شدیدی
به نام خدا صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من حسینی و همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. در پی تنش‌ها و درگیری‌ها بین دولت اسلام‌آباد و حکومت طالبان پس از حملات هوایی پاکستان به شهرهای
های مختلف افغانستان و بهانه حضور و فعالیت نیروهای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان مذاکرات بین طرفین برای آتش بس برگزار شد. دور اول مذاکرات در دوحه با میانجیگری قطر و ترکیه و توافقنامه آتش بس موقت منجر و قرار شد مذاکرات برای دوام آتش بس ادامه پیدا کند. دور دوم در استانبول اما به نتیجه نرسید.
در برنامه
وفيما يتعلق بالمفاوضات شدد عراقي على أن طهران لم تطلق باب الحوار والتكلم.